کبک ها.
مثل بیشتر پرنده ها کبک هم برای خودش لانه می سازد و در لانه اش تخم می گذارد. اما اغلب اوقات کبک به جای 12 تخمی که می گذارد میل می کند که روی 13 تخم بنشیند، چون فکر می کند تعداد تخمی که می گذارد کافی نیست. به همین خاطر اغلب اوقات یک یا دو تخم از کبک همسایه بر می دارد و کنار تخمهای خودش می گذارد. حالا بعد از این مقدمه بگویم که دو لانه کبک در باقی نزدیک به هم بودند، یکی روی درخت زیتون و دیگری روی درخت سرو. روزی کبک درخت سرو یک تخم از لانه کبک درخت زیتون دزدید تا به تخمهای خودش اضافه کند. این کاری بود که آنها برای تسویه حسابهایشان می کردند. کبک های قصه ما هر کدام روی تخمهایشان و در لانه هایشان خابیده بودند. روز شکافته شدن تخمها فرا رسید و چندی بعد کبک های کوچولو تنشان از پر پوشیده شد. خوب غذا می خوردند تا نیروی لازم را برای اولین پروازشان به دست آورند. همان روز جوجه های درخت زیتون پریدند و بعد به لانشان بازگشتند. همینطور کبک های درخت سرو، آنها هم پریدند و به لانشان بازگشتند. به جز یکی از آنها، فقط یکی از آنها، و این همان پرندهی بود که از تخم دزدیده شده به وجود آمده بود. آری، پرنده کوچک ما رفت و روی لانه درخت زیتون فرود آمد، یعنی نزد مادر حقیقی خودش. برگشت به اصل همیشه قصه کبک را به خاطر می آورد.
خروس و شیر.
دشت بزرگی زندگی میکرد. تمام حیوانات دشت فرمان بردار بودند. تنها یک صدا که هر روز صبح رسا و بلند آواز میخواند مزاحم او بود. و شیر هنوز نمیدانست که صاحب صدا کیست. فکر میکرد صاحب صدا باید موجود عظیم الجثه باشد. روزی در بیشه‌ای خابیده بود و از لای چشمان خمارش حیوان عجیبی را دید که تا آن موقع ندیده بود. پرنده‌ای با یک کاکل سرخ که پشت درختان جست و خیز می کرد و فقط تاج سرخش دیده می شد که بالا و پایین می رفت. صاحب کاکل سرخ آواز هم می خواند، و چه آوازی! از آن روز شیر با نام خروس آشنا شد. خروس تنها پرنده بیشه بود که شیر هرگز دستش به اون نرسید.
و غمگین ترین
روستایی پیر پرسیدند غمگین ترین حیوان کدام است؟ و او جواب داد کلاغ. کلاغ به غم وفادار است. وقتی جوجه هایش از تخم بیرون می آیند و کلاغ می بیند که بچه هایش سفید سفیدند، غمگین می شود و می رود. از آشیانه می رود و به جوجه هایش غذا نمی دهد. ولی وقتی یک یا دو پر سیاه از بدن جوجه ها بیرون می زند، به لانه باز می گردد و به جوجه ها غذا می دهد. کلاغ با دیدن پر سفید غمگین می شود.
تمساح عجیب.
در زمانهای دور حیوان عجیبی بود به شکل تمساح که شکارچی اعظم صدایش می کردند. زبانش آنقدر دراز بود که کافی بود وقتی از دهانش بیرون می آید از دورترین فاصله شکارش را ببلعد. از چشمانش اشعه ای ساطع بود که کافی بود خیره به یک فیل نگاه کند تا آن فیل سر جای خودش خشک شود. هیچ حیوانی چه روی زمین و چه توی دریا از دست او در امان نبود، چون نفوذ او در منطقه‌ای که زندگی می‌کرد روز به روز بیشتر می‌شد. در نتیجه حیوانات تصمیم به مهاجرت گرفتند و تمام پرندگان و خزندگان در نیمه یک شب تاریک به مقصدی نامعلوم مهاجرت کردند. فردا صبح این شکارچی اعظم از خواب بیدار شد و شروع کرد به وحشیگری هر روز صبحش. ولی هرچه گشت حیوانی در اطراف ندید. دنبال هر غذای گشت پیدا نکرد. به خشم آمد. چشمهایش را به درختان دوخت. درختها بر زمین افتادند. به چمنها نگاه کرد. چمنها همه زرد شدند. به دریاچه چشم دوخت. آبها همه خشکیدند. آن جنگل و دشت زیبا تبدیل به کویر شد و شکارچی اعظم تنها ماند. بدی مکن تا مبادا خوبها از تو کناره بگیرند و تنها و بیکس بمانی.
سارها و جغد.
سارها وقتی فهمیدند مردی جغدی را شکار کرده از خوشحالی فریاد زدند: آی وای، زنده باد آزادی! و بعد گفتند: حالا که جغد در قفس است می توانیم با دل راحت انگورها را بخوریم و تا دلمان می خواهد آزاد باشیم و آسوده بخوابیم و دیگر جغدی در کار نخواهد بود که شبها بیاید و ما را بترساند. همینطور وراجی کردند و انگور خوردند و بزرگترین خوشحالیشان هم این بود که به جغد که از پشت میله های قفس فریاد میزند اهمیتی ندهند. اما مردی که جغد را گرفته بود به خوبی میدانست که به هنگام روز پرندگان جغد را آزار میدهند و او جغد را شکار کرده بود تا راحت تر بتواند سارها را شکار کند. آری، برای این کار جغد را از قفس بیرون آورد و او را روی تخت چوبی گذاشت. پاهای جغد را هم محکم به تخته چوب بسته بود. وقتی جغد صدا کرد، سارها برای اینکه بهتر او را تماشا کنند آمدند و روی نزدیکترین درخت نشستند. اما پاهایشان به چسبهای درخت چسبید. آری، جغد ما فقط آزادیش را از دست داد، اما سارهای ما زندگیشان را از دست دادند، چون مرد همانقدر که انگورهایش را دوست داشت از خوردن سارها هم لذت می برد. وقتی کسی را در قفس می بینید شادی نکنید. بدبختی او بدبختی شما هم هست. به او رحم کنید.
مار و پرنده ها.
در گذشته های دور می شد مارهای بسیار عظیمی را دید. می گویند یکی از این مارهای عجیب در حدود 38 متر درازا داشت. وقتی روی دمش می ایستاد از بلندترین درخت های جنگل هم بالاتر می رفت. تمام یک قشون رومی جنگ را رها کردند تا مار را به زمین بیاندازند و وقتی بالاخره مار تسلیم شد، برای اندازه گرفتن قد او از یک زنجیر اندازه گیری زمین استفاده کردند. می گویند این حیوانات عظیم الجثه از پرندگان هوا تغذیه می کنند و به طرز عجیبی آنها را شکار می کنند و می خورند. گروهی پرنده با شادمانی فراوان در جنگل زندگی می کردند. هر از گاهی هم از درختی به درختی دیگر پرواز می کردند. ولی وقتی رهبرشان آنها را صدا می زد تا برگردند، همیشه یکی از آنها کم بود. رهبر پرنده ها وقتی این وضع را دید، خواست از تهاتوی قضیه سر در آورد و تصمیم گرفت با گروه پرندگان پرواز کند. پرواز کرد، اما منظره عجیبی دید. نیروی نامرئی ضعیف‌ترین پرنده را به طرف پایین کشید. این نیرو همان مار بود که دهانش را باز کرده بود و هوا را میمکید و به این ترتیب پرنده را از راه خود منحرف میکرد و به طرف خود میکشید و میخورد. آری، ای جستجوگران آینده، بپرهیزید از مار مکنده.
کرم ابریشم
خیلی آرام برگی را می جوید. حشراتی تند و تند به دورش می چرخیدند. بعضی هایشان می پریدند و بعضی هایشان می جهیدند. بعضی هم حتی آواز می خواندند. اما کرم ابریشم به کار آنها کاری نداشت و توجهش فقط به برگش بود. گاهی خیلی آهسته و از روی احتیاط روی ساقه دیگری می رفت و به حرکات اطرافش بی اعتنا بود. روزی هوس کرد برای خودش خانه کوچکی بسازد. توربافی را بلد بود و بالاخره با حوصله و دقت فراوان به دور خودش قنداق قشنگی از تارهای ابریشم پیچید. در زبان کرم‌های ابریشم به این قنداق پیله می‌گویند. اما چه دقت و ظرافتی لازم است تا این کار قابل تحسین انجام گیرد؟ و کرم ابریشم با چه دقت و ظرافتی خودش را در پیله جای می‌دهد؟ چرا این همه سعی کرد تا به دور خودش حصار بکشد؟ چرا خواستار ترک این دنیا بود؟ خود کرم ابریشم هم به درستی جواب این سوالها را نمی دانست. تازه خوابش برده بود که در خواب دید دارد پرواز می کند. اما خواب او به حقیقت تبدیل شد. وقتی از خانه کوچکش بیرون آمد، بالهای بسیار زیبایی داشت با رنگهای بسیار جالب. و حالا شده بود یک پروانه و به طرف آسمان پر کشید.
تک شاخ.
شکارچیان از تک شاخ به عنوان یک حیوان اسرارآمیز حرف می‌زنند. از خود می‌پرسیدند حیوان است یا روح؟ در واقع آن اسب کوچک عجیب و غریب با یک شاخ روی پیشانیش اینجا و آنجا ظاهر می شد. اما هیچ کس نمی توانست غافلگیرش کند. یک شکارچی می گفت وحشی و شگفت‌انگیز است. شاید پیام‌آوری از جهنم است که برای جاسوسی به زمین آمده. و دیگری پاسخ می داد معلوم است که این طوری نیست. برای اینکه بخواهد یک روح شیطانی باشد زیادی خوشگل است. شاید نوعی فرشته باشد. دختر بچه‌ای که در گوشه زیر آلاچیق نشسته بود در سکوت گوش می داد و پشمش را می ریسید و لبخند می زد. او دوست تک شاخ بود. او را خوب می شناخت و همه چیز را درباره او می دانست. پس از اینکه آن آدم‌ها رفتند، حیوان از پشت بوته‌ای بیرون آمد و به طرف دختر دوید. کنار دختر دراز کشید. پوزه‌اش را روی زانوی او گذاشت و عاشقانه چشم به او دوخت. تکشاخ، آن حیوان وحشی و درنده که از هر معرکه‌ای ماهرانه جان به در می‌برد، نقطه ضعفش دختران جوان بودند. به همه آنها مهر می‌ورزید و وقتی متوجه می‌شد که تنها هستند، بدون ترس به آنها نزدیک می‌شد تا از نزدیک تحسینشان کند. پس از برخورد اول رام آنها می‌شد و مثل یک حیوان اهلی می‌خواست پوزه‌اش را نوازش کند. اما این عشق فوق‌العاده برایش مصیبت به بار آورد. شکارچیان متوجه شدند و یک روز دور از چشم دختر تیری به او پرتاب کردند و او را کشتند.
مرگ عقاب.
عقابی بزرگ و پیر زمان درازی روی صخره‌ای بلند زندگی می کرد. روزی حس کرد که مرگش نزدیک شده. با فریادی وحشت‌زا پسرانش را صدا کرد، آنچنان که صدایش به صخره‌های پایین‌تر هم رسید. وقتی همه دورش جمع شدند، در حالی که روی سخنش با همه بود و به یکی که آنها نگاه می کرد گفت: وقتی شما بچه بودید بهتان غذا دادم، چون قادر بودید خورشید را ببینید. اما به دیگر جوجه عقاب‌ها که نمی توانستند درست ببینند غذا ندادم و گذاشتم تا از گرسنگی بمیرند. شما این افتخار نصیبتان شده که قادرید بالاتر از دیگر پرندگان پرواز کنید و اگر پرندگان مرگ را طلب کنند، کافیست فقط نزدیک آشیانه شما بیایند. تمام حیوانات از شما می ترسند، حتی اگر کاری به کارشان نداشته باشید. اما بگذارید باقی مانده شکارتان را بخورند. حال شما را ترک می کنم، اما در لانه ام نخواهم مرد. به طرف آفتاب و خیلی بالا پرواز خواهم کرد تا اشعه های آتشینش پرهایم را بسوزانند. بعد به طرف زمین می آیم و در گودال آبی می افتم. بعد از اینکه از این آب بیرون آمدم، پرهایم دوباره از خاکسترهایشان متولد خواهند شد، درست مثل سیمرغ، و دوباره جوان خواهم شد. این طبیعت ما عقاب هاست. با گفتن این جملات عقاب پیر جهشی کرد، چرخی بالای لانه اش زد و به طرف آفتاب اوج گرفت تا پرهایش را بسوزاند. بعد نوبت افتادن در گودال آب بود، جایی که پرنده با نیروی بازیافته اش باید زندگی جدیدی را آغاز کند. همه ما آرزو می کنیم از قبل به همه چیز آگاه باشیم. آب چشمه آب حیات نام داشت.
صدابرداری و میکس کیان شمس. ادیت فروغ بهرامی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.